شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیهنان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت دوست گرامیمون آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و تشکر از شرکت در این گفتگو مجددا.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خواهش میکنم. همیهنان عزیز، همون گونه در گفتگوهای پیشین هم خدمتتون عرض کردیم، آقای دکتر پارسابناب دارای دکترای علوم سیاسی هستند و سالهای متمادی است که در دانشگاه های آمریکا به کار تدریس و تحقیق مشغولند. از فعالین کنفدراسیون دانشجویان ایران در خارج از کشور بودند. چندین کتاب، تعداد بسیار زیادی مقاله نوشتند. آخرین کتاب ایشون دو جلد کتاب هست تحت عنوان تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران که جلد اول اون منتشر شده و جلد اول از انقلاب مشروطیت 1285 تا انقلاب بهمن 1357 رو میپوشونه و جلد دوم این کتاب هم قرار است که انشالله به زودی تا دو سه ماه آینده که در رابطه با احزاب و سازمان‌های سیاسی پس از انقلاب 57 هست منتشر بشه. این کتاب توسط انتشارات راوندی چاپ شده و میتونین دوستان در صورت تمایل این کتاب رو از طریق شماره تلفن پیش شماره 815-642-4421 که در آمریکاست البته این شماره، و یا از طریق ایمیل به آقای کامشاد راوندی با آدرس ایمیل km@ravandi، همونجوری که گفته میشه ravandi.org تهیه کنن و کتاب بسیار جالب است. آقای دکتر پاشا، همونجوری که در گفتگوی پیشین در خدمتتون صحبت کردیم، به سالگرد انقلاب نزدیک میشیم و میخواستم که از این فرصت استفاده کنم و به طور کلی نظر جناب‌عالی رو راجع به انقلاب 57 سوال بکنم.
بسیار در واقع عنوان خیلی خیلی مناسب و بجاست برای جلسات مختلف ما راجع به انقلاب 1357 صحبت بکنیم. من شروع میکنم یک کمی راجع به ویژگی های این انقلاب صحبت میکنم. تا قبل از اینکه من به این ویژگی ها بپردازم که در مشخصا در رابطه با انقلاب 1357 این ویژگی ها کدامین بودن، میپردازم به مفهوم و تعریف از انقلاب که اون وقت با اون مفهوم و تعریفی که دارم و خب این این مال شخصا خود من نیست، با اینکه نظر دارم خودم، ولی تحقیق کرده هم از دانشمندان بزرگ سیاسی جهان و ایران که اینها نظرگاه هاشون راجع به انقلاب چی بوده.
بله.
و آیا با اون نظرگاهی که اینا مطرح میکردن انقلاب ایران، ما میتوانیم به جریانی که اتفاق افتاد، حادثه‌ای که اتفاق افتاد در سال 1357 و معروف شد به انقلاب 1357 یا انقلاب بهمن 1357، آیا این یک انقلاب بوده یا نبوده؟ چون همونجور که هم شما هم شنوندگان عزیز واقعا آگاهی دارن به این مسئله، در عرض این 27 سالی که از انقلاب گذشت، در واقع ما در آستانه 27 سالش هستیم، به نظر من در رابطه با کشور ایران هیچ عنوانی، هیچ مطلبی به اندازه انقلاب در واقع نظر افرادی که علاقه دارن ضرب نکرده. یعنی راجع به انقلاب خیلی کتاب ها و مقالات مفصلی از طرف تمام اون نیروهای اساسی جامعه ایران که من همیشه اشاره می کنم به این نیروهای اساسی جامعه ایران، سلطنت طلبان، ملی گرایان، چپ‌های مارکسیست و نیروهای مذهبی سیاسی، خیلی راجع به انقلاب نوشتن. اینی که واقعا عنوان بسیار مهمیه که مخصوصا جوانان در ایران، به ویژه دانشجویان که اهل تحقیقن در دانشگاه‌ها، با این جریان بزرگی که در 27 سال گذشته در ایران اتفاق افتاد باش آشنایی بیشتری داشته باشن، یا ما به این آشنایی در واقع کمکی کرده باشیم. قبل از اینکه حتی به مفهوم تعریف انقلاب من بپردازم، علاقه داشتم که اینو مطرح بکنه که من در جریان تحقیقاتی که میکردم برای کتاب خودم تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون که در بر میگیره 100 سال گذشته تاریخ معاصر ایرانو، من متوجه شدم که سرزمین ایران و مردمانی که در ایران زندگی میکنند، اینها با مبارزات خودشون و با حرکات خودشون، با فعالیت‌های خودشون، یک تعدادی از ویژگی ها را هم به ویژگی های ایران که از نظر موقعیت جغرافیایی، از نظر موقعیت استراتژیکی، از نظر اینکه دارای منابع عظیم زمینی معدنی مثل نفت، این ویژگی ها هم به اونها اضافه شده که از طرف مردم ایران به خاطر در جریان مبارزاتشون این ویژگی ها افزوده شده. مثلا من ایران رو مقایسه میکنم در با کشورهای همجوار ایران و کشورهای همسایه، ما میبینیم که در ایران دو بار انقلاب شده، این در مورد کشور پاکستان که اصلا اون زمان ها نبوده، کشور هندوستان که مثل ایران سابقه طولانی 4500 سال داره، در این کشورها یا در کشور عراق یا در کشور ترکیه انقلاب نشده، ولی در ایران انقلاب شده. تغییرات بزرگی در اون سرزمین ها اتفاق افتاده، کودتاهایی شده، تظاهرات بزرگی شده، رژیم ها عوض شدن، بعضی از این کشورها مستعمره بودن، مستقل شدن، مثل کشورهای اکثر کشورهای عربی هم همجوار ایران، هم همسایه ایران، از مصر گرفته تا مراکش، تونس و کشورهای عربستان سعودی و غیره، یا خود کشور عراق و یا خود کشور افغانستان، ولی در این کشورها هیچ وقت انقلاب اتفاق نیفتاده، در صورتی که در ایران دو بار مردم انقلاب کردن. حالا بعضی از نویسندگان و محققین ایرانی معتقدن که و فکر میکنن که وزن هم داره، این میگن که اصلا جنبش ملی شدن صنعت نفت هم یک نوع واقعا انقلابی بوده که خب تفاوت داشته با انقلاب مشروطیت یا با انقلاب 57، ولی از نظر عظمتش، از نظر اون تکانی که به جامعه داد، اون شکوفایی که در حیطه های دموکراسی و مبارزاتی مردم برای استقلال و آزادی به وجود آورد، از اون دوره هم به عنوان یک انقلاب به اصطلاح اسم میبرد. ولی مشخصا این نشون میده که خب ایران از این نظر یک ویژگی داره نسبت به تمام کشورهای همسایه. این در مورد حتی مبارزات مسالمت آمیز از یه طرف تاریخ ایران، ما میبینیم که مبارزات مسالمت آمیز در تاریخ ایران در مقایسه با کشورهای همجوار هم خیلی خیلی بیشتر بوده. از مجلس اول تا مجلس چهارم و پنجم در تاریخ مشروطیت ایران و بعدن هم در مجلس چهاردهم، در مجلس شونزدهم، مبارزات وسیع، مجلس هفدهم، مبارزات وسیعی که از طرف مردم در جهت به اصطلاح تغییر اوضاع، اصلاحات ولی از طریق مسالمت آمیز، این هم دوباره کشور ایران رو تقریبا جدا میکنه از تمام کشورهای همجوار به جز هندوستان. در هندوستان هم مبارزات مسالمت آمیز در جهت تغییرات، در جهت اصلاحات خیلی مهم بوده و شاید هم بیشتر از ایران بوده. ولی شما ایران رو با تمام کشورهای همجوار مقایسه میکنید، میبینید که مبارزات مردم در حیطه های مسالمت آمیز و پارلمنتریستی خیلی خیلی پیشینه داره، سابقه داره. این هم یکی از ویژگی های مبارزاتی مردم ایرانه. یک ویژگی مبارزاتی مردم ایران که باید اضافه بکنم اینه که اگر شما به تاریخ کلیه کشورهای خاورمیانه توجه کنید، میبینید که اولین کشوری که در اونجا به معنی امروزیش یک جنبش به تمام معنی رهایی بخش اتفاق افتاد، اون هم کشور ایران بود. جنبش های صفحات شمال ایران رو عرض می کنم، در سالهای 1296، 1297، 98 و 99 به 1300، یعنی تقریبا زمانی که در ایران کودتای سوم اسفند سال 1299 اتفاق میفته و انقلاب مشروطیت به پایان خودش میرسه، ما میبینیم در اون دوره هم مردم ایران و فعالین روشنفکران عمدتا با بسیط مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان میرن پای در واقع جنبش های رهایی بخش ملی که ضرورتا مسالمت آمیز نبودن، ولی از نظر تاریخی تنها کشوری که من میتونم مثال بزنم که اونجاها یک جریاناتی بوده که شباهت داشته به ایران در کل اون منطقه وجود نداره، مگر اینکه ما بریم از طرف شرق ایران برسیم به چین. به غیر از کشور چین در هیچ کشوری در اون بخش از آسیا و خاورمیانه ما جنبش رهایی بخشی نداشتیم که حتی عملاً نظرگاهی رو مطرح بکنم به عنوان منطقه آزاد شده، که منطقه رو آزاد بکنن، که کل کشور رو آزاد بکنن. منظور من جریان شیخ محمد خیابانی آذربایجان در سال 1299 در مبارزه علیه قرارداد وثوق الدوله که اون زمان با انگلیسی‌ها در واقع امضا میکنه، که در واقع کشور ایران رو به عنوان یک نیمه مستعمره رسمی در اختیار انگلیسی‌ها قرار بده، مردم آذربایجان به ویژه در تبریز تحت رهبری شیخ محمد خیابانی در واقع قیام میکنند و یک بخش بزرگی از آذربایجان کل ایران و آذربایجان کل ایران رو به منطقه آزاد شده تبدیل میکنند. و یا جنبش جنگلی ها در بخش های گیلان و مازندران هم دوباره در همون در تقریبا همون بر اساس همون نهلی فکری بود که ما یه منطقه آزادی رو به وجود بیاریم، liberated area، رهایی بخش، رهایی بخش رها شده بشکی، که نیروهای اساسی جامعه کل سرتاسر ایران که میخوان مبارزه بکنن در اونجاها متمرکز بشن و از اونجا بریم مثلا کل ایران رو تسخیر بکنیم. این هم باز مثلا شما مقایسه میکنید با عراق، با پاکستان، با کشورهای همسایه ایران و کشورهای همزبان ایران هیچ در هیچ یکیشون اتفاق نیفتاده. همونطور که عرض کردم تا شرق میری تا چین خبری نیست، از بخش غربیش هم به غیر از در واقع روسیه در هیچ کشوری این اتفاق نمیفته تا میرسید مثلا به یوگسلاوی که اونجاها برای جنبش شایره های بس در جریان جنگ جهانی دوم بوده. تازه اون من صحبت سال 1299 عرض میکنم که خیلی اقلا 20 و چند سالی تفاوت داشته از نظر سالی با سال 1945 یوگسلاوی. اینکه این ویژگی ها در باره مبارزات مردم ایران بوده و این جای تعجب نیست که در ایران با این ویژگی هایی که مبارزات مردم داشتن در این 100 سال گذشته، در نتیجه ما در ایران اقلا دو تا انقلاب به معنی واقعیش داشتیم و سومی هم از نظر ابهت و عظمتش اونقدر مؤثر بوده در تاریخ و حافظه تاریخی مردم ایران که امروز از او به عنوان اقلا یک انقلابی که به اصطلاح با انقلابات دیگه تفاوت داشته بعضی از مورخین ازش اسم میبرن. اینی که با اون مقدمه‌ای که عرض کردم راجع به ویژگی‌های مبارزاتی مردم ایران علاوه داشتم که بگم که چرا این انقلابی که در سال 1357 در واقع به نقطه‌ای رسید که رژیم سلطنتی سرنگون شد و بعدها بلافاصله رژیم جمهوری اسلامی سر کار اومد، چرا اون انقلاب بوده؟ یعنی چرا 1357 میشه ازش به عنوان یک انقلاب ازش اسم بود؟ چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه خیلی از مردم در واقع وقوع انقلاب 1357 رو با اون پیامدهایی که بعداً منجر به استقرار دیکتاتوری ضد خلقی جمهوری اسلامی سرمایه شد، اینا رو با هم اشتباه میکنن. ما انقلاب مشروطیت رو داشتیم ولی انقلاب مشروطیت با شکست روبرو شد، پس شکستش در سال 1299 بعد از 14-15 سال که انقلاب در ایران شد، این باعث نمیشه که برگردیم به خود انقلاب، یعنی به نفی اون خودی که اون واقعی که اتفاق افتاده بپردازیم. اینی که این خیلی مهمه که بگیم که اصلا چرا ما به این جریان میگیم انقلاب، یعنی اون اتفاقی که هم در انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و هم در سال 1357، چرا این هر دو انقلاب بودن؟ چون بعضی از نویسندگان پست مدرنیست ایران بسیار هم خوب فعالیت میکنن هم در خارج هم در داخل، اینها حتی انقلاب مشروطیت هم زیر سوال قرار میدن و میگن انقلاب مشروطیت هم یک جنبشی بوده، یک جنبش توده‌ای بوده، انقلاب نبوده.
بله.
در صورتی که خب با مراجعه به تمام اسناد و نوشته هایی که از دانشمندان فلسفی سیاسی، دانشمندان جامعه شناسی سیاسی داریم، کاملا اقلا برای من دانشجوی تاریخ کاملا روشنه که این دو واقعه بزرگ در تاریخ ایران چرا به درستی ما باید از اینها به عنوان انقلاب یاد بکنیم و مثل تمام انقلابات دیگه، مثل تمام تغییراتی که در جهان در کشورهای مختلف اتفاق میفته، پیامدهای اون را با خود اون واقعه یکی نگیریم و تحلیل مناسبی از هر دوتا بدیم. اینکه من با اجازه شما اگر موافق باشید راجع به مفهوم مقوله انقلاب برای شما صحبت بکنم.
خیلی ممنون میشم، برای اینکه خیلی هم مهمه از جمله به این دلیل که آقای دکتر فکر میکنیم که این بخشی از نیروهای سیاسی ایران در طول چند سال گذشته یک تعریف به نظر بندم تعریف بسیار غلطی از انقلاب در جامعه ما مطرح کردن که تقریبا هم برای یه بخش از جامعه ما به خصوص جامعه جوان ما اینجا افتاده و اونم انقلاب در مقابل اصلاح و این حرف هست. برای من خیلی مهمه که باز ما این ابهامات برطرف بشه، این تعاریف به صورت علمی روشن بشه. خواهش میکنم بفرمایید.
اینی که من فکر میکنم که از زمانی که مثلا جامعه شناسی سیاسی به عنوان یک رشته علمی جدید به وجود اومده، در دانشگاه ها رشته مشخصی شده و دانشجویان حتما باید یک تعدادی از درس های جامعه شناسی سیاسی رو بردارن که مثلا لیسانس بگیرن یا فوق لیسانس بگیرن، از اون زمان درباره مقوله انقلاب و مضامین مربوط به آن، خود انقلاب یه واقعه است، مضامینش هم یک ویژگی های خود اساسی جوهر انقلاب رو تشکیل میده، مثل خصلت و ماهیت یا تعریف و جهت انقلاب. یعنی در واقع اینم مضامین انقلابه که ما باید نه تنها راجع به مقوله انقلاب که صحبت میکنیم یا مفهوم انقلاب، واژه انقلاب، بلکه به مضامین اون هم بپردازیم، مثل خصلت و ماهیتش در رابطه با تمام انقلاب. این نقطه نظرات مختلفی در این رابطه از طرف دانشمندان ایرانی، فیلسوفان ایرانی، جامعه شناسان سیاسی ایرانی مطرح شده.
بله.
و خارجی ها هم راجع به این که این انقلاب چه خصلتی داشته، چه ماهیتی داشته، چه جهتی داشته، راجع به اون هم خیلی نوشتن که هر تک تک اینا واقعا بحث و تفسیر میخواد، هم بحث میخواد هم تفسیر. یه اشاره بکنم به پیشینه خود انقلاب. بعد از وقوع انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی،
بله،
این کلمه انقلاب که اون زمان در ادبیات فرانسه به کار برده شد و از اون زمان نوشته های ما در داخل ایران هم داریم، مثلا روزنامه ایران اون زمان یکی از روزنامه های بسیار بسیار قدیمی ایران بوده که در ایران چاپ می شده به اسم روزنامه ایران، از این انقلاب اسم بردن و حتی نظر هم دادن، عمدتا به عنوان یک حرکت رادیکال اجتماعی اون زمان در فرانسه اینو مطرح میکردن، میگفتن که انقلاب یعنی یک حرکت رادیکال اجتماعی در زد به اصطلاح تغییر بنیادی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و ساختار اجتماعی تعریف میشد. اینو اون زمان این تعریف رو کردن، گفتن انقلاب یعنی یک حرکت رادیکال اجتماعی در زد تغییر بنیادی. ولی این تعریف در 200 سال گذشته مثل تمام واژه‌ها، مثل تمام مفاهیم، به تدریج تغییر پیدا کرده و تکامل پیدا کرده و بر اساس مثلا نوشته های انسان هایی که راجع به خود انقلاب خیلی نوشتن، مثلا کاندورسه خیلی معروفه در فرانسه، کاندورسه که اهل یک از دانشمندان فرانسوی بوده، ایشون راجع به انقلاب نظرات بسیار بسیار جالبی داده که بر اساس اون چیزی که خودش دیده بوده در فرانسه بیشتر چیز کرده، یعنی تعریف داده، گفته انقلاب یعنی جنبش هایی که در واقع میتوان انقلابی محسوب بشن که برای ایجاد آزادی به وجود آمده باشن. یعنی اگر یک انقلابی در یک جامعه اتفاق بیفته ولی آزادی رو نیاره، دیگه اون انقلاب به اصطلاح نیست، یا خودش انقلاب بوده ولی نتونسته به اون به اصطلاح اون اصل اولش آزادی برسه. اینو کاندورسه نزدیک به 180 سال در هم کتابهاش و مشخصا در یک کتاب معتبری که از او باقی مونده، اینو به اصطلاح در واقع انقلاب و با آزادی، البته بر اساس تجربیات خودش از انقلاب فرانسه چیز کرده، تعریف کرده. بعدن یک دانشمند دیگر فرانسوی به اسم ژان ژاره، ژان ژاره، اونم یک صاحب نظر دیگر فرانسوی بوده که اونم تحلیل داده که فقط شرایط اقتصادی نیست که زمینه رو برای انقلاب آماده میکنه، بلکه عوامل دیگری چون جنگ و فساد، استبداد، عدم آزادی، عدم عدالت اجتماعی نیست در جریان رشد و جهتگیری انقلاب نقشای مهمی بازی میکنه. پس ما میبینیم که یواش یواش این تعریف انقلاب هم داره تغییر پیدا میکنه در همون 50 سال بعد از وقوع انقلاب بزرگ یا انقلاب کبیر فرانسه. و اما میرسیم به هگل، مارکس و انگلز. خود هگل در واقع راجع به انقلاب صحبت نمی کنه چون مخالف اصلا انقلاب بوده، یعنی ایشون کانتر رولوشنی ضد انقلاب بوده به اصطلاح، از فیلسوفان بزرگ جهان ولی ضد انقلاب بوده. و اون وقت مارکس که یکی از شاگردان زبان هگل بوده، ایشون معتقده در آثار خودش، البته همراه با دیگر افرادی که بعداً شدن به اصطلاح مارکسیست مثل فردریک انگلز، اینا در آثار خودشون به تفصیل شرح دادن که نیروهای تولیدی در یه مرحله معین از رشد خود در تضاد و تلاقی با روابط حاکم اجتماعی اقتصادی جامعه میفتن. وقتی که این در تضاد با اینا میفتن و شرایط انقلابی ناشی از این تضاد و تلاقی به وجود میاد و آنها معتقد بودن، یعنی مارکس و طرفدارانش بعدها معتقد بودن که هدف انقلاب تا زمان پیدایش سرمایه‌داری برچیدن استثمار نوع کهنه بود. پس اگر شما به آثار مارکس و انگلز مراجعه بکنید، متوجه میشید که هم مارکس هم انگلز معتقد بودن که قبل از انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، یه انقلابات دیگری هم اتفاق افتاده در جهان، ولی اسمشو هیچوقت ما انقلاب نگفتیم. اونا معتقد بودن که بله، هدف انقلاب تا زمان پیدایش سرمایه‌داری برچیدن استثمار نوع کهنه بوده و استقرار استعمار نوع جدید بوده، ولی در عصر سرمایه‌داری هدف انقلاب، اینا میگن یعنی مارکسیستا و خود مارکس، هدف انقلاب پایان استثمار انسان از انسانه و آغاز مبارزه و هماهنگی در سطح تکامل یافته بین بشر و محیط طبیعی است. پس مارکس و مارکسیستای همدوره خودش، که البته خود مارکس هیچ وقت خودش رو نمیگفت من مارکسیستم، ولی انگلس و طرفدارانش بعد از مرگ مارکس میگن ما مارکسیستیم، اینا معتقد بودن که در دورانهای گذشته پیشا سرمایه‌داری هم انقلاب اتفاق میافتاد، منتها این انقلاب‌ها عموما یک نوع استعمار از بین می‌بردن، یک استعمار جدید رو می‌آوردن سر کار. ولی در دوران سرمایه‌داری دیگه اینجوری نخواهد بود. زمانی که سرمایه‌داری از طریق انقلاب سرنگون میشه، استثمار انسان از انسان در یک پروسه طولانی تاریخی از بین میره و یک نوع مبارزه جدیدی در جهان به وجود میاد، در اون جامعه یا در جوامع جهانی، که در واقع این مبارزه‌ای که بین انسان‌ها نیست، بین بشر و محیط طبیعی است.
و اینکه سرمایه‌داری رو به اصطلاح عالی‌ترین نوع استثمار انسان می‌دونسته.
بله، بعد از اون دیگه در واقع، خب حالا مارکس نگفته، ولی مثلا مزاروش و سمیرعلی میگن که دیگه چیزی نمونده، یعنی اگر ادامه پیدا کنه همون بربریته.
بله.
خب چون اینا به اصطلاح خیلی خوشبین هستن، میگن که خب یا بربریت یا سوسیالیسم، ما معتقدیم که سوسیالیسمه. مارکس و انگلز این مسئله رو به روشنی در کتاب‌هاشون مطرح میکنن که این عالی‌ترین شکل استثمار انسان از انسان در دوران سرمایه‌داری اتفاق و بعد از اون دیگه بشر یا میره به بربریت و یا اینکه به سوسیالیسم. البته این فرمول بندی رو مارکس و انگلز انجام ندادن، حالا یا اینها اونهایی که حالا معتقدن که مارکسیست هستن مثل سمیر امین و یا مخصوصا مزاروش، و حتی مقالات و کتاب هایی نوشتن تحت نام بربریت یا سوسیالیسم. در این حال مارکس و دیگر سوسیالیست ها نه تنها انقلاب را در کل غیر قابل اجتناب می دانستن در یه جامعه، غیر قابل اجتناب کلمه ایست که اونها به کار بردن، inevitable به زبان انگلیسی، بلکه وقوع هدف آن را در زندگی بشر امری سازنده و مثبت ارزیابی میکردن، یعنی موافق وقوع انقلاب هم بودن، غیر از اینکه فکر میکردن که نه تنها این اتفاق نپذیره بلکه ما هم ازش دفاع میکنیم، قبولش داریم، اگر اتفاق بیفته ما هم از این انقلاب به اصطلاح دفاع میکنیم.
بله.
همون حرفی که مارکس در رابطه کمون پاریس هم مطرح کرد، وقتی که کمون پاریس انقلاب شد و انقلابیون در پاریس اوضاع را در دست گرفتن، مارکس علارغم انتقادی که از کمونرها کرد ولی از انقلابشون تقدیر کرد.
بله.
البته در مقابل مورخین و جامعه شناسان طرفدار انقلاب مثل خود مارکس، مثل انگلز و خیلی ها، بعد از اون دانشمندانی هم بودن که با انقلاب در واقع مخالفت میکردن، قبول میکردن که ممکنه انقلاب اتفاق بیفته و قبول میکردن که انقلاب فرانسه هم اتفاق افتاده، ولی اینها در واقع تعاریف منفی از انقلاب میدادن. مثلا ادموند برک که یکی از بزرگترین فیلسوفان اروپای قرن 18 انقلاب را تخریبی ویرانساز ارزیابی میکنه و معتقد بود که این نوع تغییر فقط از طرف توده های عقب مانده، یعنی لات های درون شهرهای صنعتی و لومپن ها و گردن کلفت ها پشتیبانی میشه. یعنی در واقع ایشون همین کلمات لات که ما در ایران هم میگیم الوات لات و لومپن و گردن کلفت ها از زمان ادموند برک به ما رسید. البته مارکس هم راجع به لات ها و لومپن ها صحبت کرده، ولی ادموند برک معتقد بود که در هر جامعه ای که انقلاب اتفاق میفته اینها همون لات ها هستن و لومپن ها هستن و گردن کلفت ها. این هم نظری بود که مخالفین انقلاب در مقابل طرفداران انقلاب اون زمان مطرح میکردن. البته ما اگر به تاریخ ایران برگردیم خیلی کم از انسان ها، افرادی که صاحب نظر بودن و تحقیقات زیادی کردن راجع به انقلاب نظر دادن. راجع به انقلاب خیلی نوشتن، هم مقاله هم کتاب. مثلا فروغی، محمد علی در سیر حکمت در اروپا به تمام انقلابات به درستی با شفافیت اشاره میکنه، به شرح میده، ولی نظر نمیده که اصلا نظر خودشو نمیده که آیا انقلاب خوبه یا بده. دو نفر من مثال میزنم در تاریخ مثلا فلسفه فکری و ایدئولوژیکی در ایران که پای نه تنها بحث نشستن بلکه نظر هم دادن. یکی تقی ارانیه، یکی هم احمدی کسرویه. ارانی بعد از اینکه برمیگرده به ایران در سال 1931 برمیگرد از آلمان به ایران، به قول خودش یه فانوسی میگیره در دست خودش، عقب روشن فکران میگشته در شرایط اون خفگان و اون دوران و چندین تا از این روشن فکران رو که پیدا میکنه، یکیش احمد کسروی بوده و با این روشن فکران پای صحبت اینا میشینه و با اینا بحث میکنه و کسروی و تقی ارانی با هم راجع به انقلاب خیلی بحث کردن. تغییرانی معتقد به انقلاب بود، کسروی با اون دانشی که ما سراغ داریم به عنوان مورخ شدیداً مخالف انقلاب بوده و معتقد بوده که همیشه باید، یعنی من میتونم بگم که نوشته های احمد کسروی که مخصوصاً در مناظره با تغییرانی اگر اینا رو بکشیم از نوشته های اون زمان کسروی در مجلات مختلفی که اون زمان و بعد از فروپاشی به اصطلاح سلطنت رضا شاه در ایران خلع میشه و از ایران به اصطلاح میره بیرون، اون زمان کسروی نوشته، ما میبینیم که کسروی بزرگترین رفرمیست ایدئولوژیکی ایران بوده که معتقد به اون که در انقلاب مشروطیت خودش شرکت کرده، از انقلاب مشروطیت استقبال کرده، انقلاب مشروطیت رو ستوده، ولی بعدها ایشون مخالف انقلاب بوده و معتقد بوده که اوضاع را میشه از طریق اصلاحات و رفرم بود جلو. این که در نوشته هر دو تایی منعکسه و من در یه جایی خوندم که بالاخره چرا تقی ارانی و کسروی با هم نتونستن با هم کار بکنن، یکیش همون مسئله ماتریالیزم تاریخی بود که کسروی باش مخالفت میکرد، تقی ارانی بیشتر تاکید میکرد و چیز انعکاس عملی این بحث هم همون این بود که خب کسروی مخالف انقلاب بوده ولی تقی ارانی از انقلاب چیز میکرده، پشتیبانی میکرده. در دوران سرمایه‌داری انحصاری، یعنی از تقریبا از سال 1880 به این طرف، ضامن پیروزی که انقلاب به ویژه در کشورهای عقب افتاده مثل ایران مورد توجه رهبران انقلابی و مورخین هم قرار گرفت. مثلا گرامشی، آنتونیو گرامشی که خودش مارکسیست بوده، در اوایل قرن بیستم مسئله هژمونی فرهنگی رو ضامن پیروزی و پیشرفت یک انقلاب محسوب میکنه. نه تنها میگه انقلاب خوبه، بلکه میگه ضامن پیروزیش هژمونی فرهنگی اون بخش از انقلابیونی که اوضاع رو در دست میگیرن. یعنی اگر ما در یک جامعه مثل ایران انقلاب مشروطیت بکنیم و هژمونی فرهنگی به وجود نیاریم و در انقلاب 1357 هم این اتفاق افتاد، انقلاب کردیم ولی اون هژمونی فرهنگی به دست اونهایی که طرفداران آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی بودن نیفتاد. این هژمونی رو بنا به عللی که خودش بحث داره که چرا اونها نتونستن اتفاق نیفته، گرامشی اینو خیلی براش مهم بوده در یادداشت‌های زندانش که خیلی خیلی راجع بهش هم چاپ‌های متعدد بوده هم نظرات مختلفی داده. گرامشی اونجا هژمونی فرهنگی روشنفکران رو مطرح میکنه که ما باید هژمونی فرهنگی بورژوازی رو تبدیل بکنیم به هژمونی فرهنگی فولکلوریک توده ها و در تمام نامهاش در تمام نوشته هاش این امر خیلی منعکسه و حتی معتقده که بدون هژمونی فرهنگی تقریبا تمام انقلابات در نیمه راه از بین میره. در حال در دهه های اخیر در همین مثلا بگو 23 سال اخیر، در 26 سال 27 سال که از انقلاب ایران راجع به انقلاب مضامین مربوط به آن نظرات مختلف و بحث‌انگیزی مطرح شده. مثلا سمیر امین یکی از مارکسیست های معروف آفریقا اهل سنگال معتقد است که در هر مرحله از تاریخ جامعه شکل و نوع انقلاب تغییر می کند ولی ماهیت انقلاب در واقع همان حل تضاد از طریق گسست است. این تعریف جدیدیه، یعنی تا این زمانها یا تا 30 سال گذشته تعریفی که عموماً داده می شده، حتی خود تغییرانی و کسروی هم که بحث میکنه هر دو موافقن روی اینا، میگن انقلاب یعنی تغییر بنیادی طبقاتی. سمیرم این میگه نه، این ضرورتاً اینجوری نیست، در دورانهای مختلف تعریف انقلاب هم تعریفش عوض میشه. انقلاب چیز به اصطلاح آسمانی نیست که همه چیز تغییر بکنه ولی انقلاب تغییر نکنه. پس تعریف انقلاب، مفهوم انقلاب هم تغییر میکنه. یعنی انقلاب به نظر امین، سمیر امین، یعنی حل تضاد. مهم نیست که این تضاد طبقاتیه یا غیر طبقاتیه. اگر یک در یک جامعه یک تضادی وجود داشته باشه که عینیت داشته باشه، مثلا در رابطه با انقلاب مشروطیت من عرض میکنم سمیر امین راجع به انقلابات دیگه صحبت کرد، ولی وقتی که ما به تاریخ ایران برمیگردیم و این تعریف رو در ایران پیاده میکنیم، اگر بگیم که انقلاب حتما تغییر بنیادی طبقاتی یک نوع انقلابه، ولی انقلابی که حل به موفق به حل تضاد باشه، در انقلاب مشروطیت تضاد بزرگی در جامعه ایران وجود داشته. این تضاد یکی تضاد بین استبداد، خودرأیی و آزادی بوده، یعنی به اصطلاح مشروطیت ما بعدها گفتیم، اون زمان که نمی گفتن. اوائل مثلا سلطنت ناصرالدین شاه مبارزه بین این دو خط حتی در بین درباریان اینا هم رواج داشته. اصلا این استبداد اصلا علنا هم در بحثاشون اینو ذکر میکنن، یا یعنی استبداد خوبه یا غیر استبدادی بودن. این در یه پروسه طولانی این کلمه غیر استبدادی معانیش تفاوت میکنه، بالاخره میرسه به عدالت و عدالتخانه و مشروطیت. پس آیا استبداد خوبه که ایران حفظ میشه از طریق استبداد یا از طریق مشروطیت؟ این یه بحث بزرگی بوده. انقلاب مشروطیت به این خاتمه میده. در انقلاب مشروطیت دیگه استبداد طرد میشه، یعنی تضاد بین استبداد و مشروطیت به نفع مشروطیت تمام میشه. و استبدادی که اون زمان حتی بعد از اون، با اینکه انقلاب مشروطیت شکست میخوره، در ایران رژیم استبدادی میاد سر کار، ولی اونهایی که رژیم استبدادی رو حتی در سر کار میارن مثل رضا شاه، دیگه هیچ وقت نمیگفتن ما مستبدیم. هیچ وقت رضا شاه نمیگفت من مستبدم، میگفت من دموکراتم. و محمد رضا شاه هم همین حرف رو میزد، با اینکه مستبدانه برخورد میکردن، استبداد راه میانداختن، ولی هیچ وقت نمیگفتن ما مستبدیم. ولی ناصرالدین شاه افتخار میکرد که مستبده و قبول هم میکرد یه عده مستبد نیستن، مخالف استبدادن، ولی ایشون اینکه حد استبداد رو به اصطلاح رواج میداده و روایتش از حفظ و امنیت در ایران خط استبدادی بوده، خودش رو به عنوان یه مستبد و خودرأی معرفی میکرده که این بعدا عوض میشه. سمیر امین میگه که نه، یک انقلاب اگر بتونه یک تضاد رو در جامعه که وجود عینی داشته و به ذهنی هم تبدیل شده بود اون رو از بین ببره، اون حرکت یک در واقع یک واقعی انقلابیه. این تعریف به نظر من به انقلاب 1357 هم اطلاق میشه. انقلاب 1357 ایران به یه تضادی در جامعه ایران پایان داد، اونم این بود که آیا این سلطنت، مشخصا نوع سلطنت شاهنشاهی در ایران میتونه توسعه و آزادی و آبادی و شکوفایی به وجود بیاره یا نه، این یه تضادی شده بود.
بله.
و این تضاد با انقلاب 1357 از بین رفت. یعنی در واقع رژیم سلطنتی نوع شاهنشاهی در ایران که مردم دیگه نمیخواستن، درست همون چیزی که امروز دیگه مردم رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخواهند، در سالهای 1355 1356 یک سال قبل از وقوع خود انقلاب، مردم ایران دیگه رژیم سلطنتی شاهنشاهی رو نمیخواستن. حتی اونایی که رژیم سلطنتی رو میخواستن مثل بخش بزرگی از جبهه ملی ها، اونا میگفتن ما شاه باید سلطنت بکند نه حکومت، و ما مخالف رژیم شاهنشاهی هستیم.
بله.
این تضاد خاتمه داد با این تعریف. آره، من فکر میکنم هم انقلاب مشروطیت ایران و هم انقلاب 1357 ایران به تمام معنی انقلاب بودن. در هر حال از نظر تاریخی و به طور عام، انقلاب اجتماعی و اقتصادی به عالی ترین بیان خودش در واقع پویش عمومی جامعه در راه رشد تاریخی و دسترسی به زندگی بهتر و برتر و به معنای خاص‌تر، افزایش توانهای یعنی ظرفیت های تولیدی جامعه است. اگر این تعریف رو از سمیر امین بپذیریم، این هر دو انقلابی که در ایران اتفاق افتاد به تمام معنی انقلاب بودن. مثلا سمیر امین باز اینو شرح میده که من ترجمه کرده ام، میگه مصداق‌های این پویش یا افزایش، یعنی تغییر بنیادی از طریق حل تضاد حاکم، را در هر دوری از تاریخ ملاک ها و معیارهای ایجاد شده در تاریخ اون جامعه، افقهای گشوده شده در مقابل بشریت در سطح جهانی و منطقه و در داخل اون جامعه تعیین می کنن. به طور مثال گذار از چوب و سنگ خام به عنوان ابزار به قطع سنگ های تراشیده و شکل یافته، و گذار از شکار و گردآوری به اهلی کردن جانوران و کشت گیاهان مفید را مورخین جامعه شناس من جمله سمیر امین انقلاب هایی در جهت تکامل تاریخی محسوب داشتند. این ایشون خیلی میره اینو از نظر فلسفی در کتاباش بحث میکنه و در دوران معاصر بهتر معیارها و ملاک های جدیدی برای ارزیابی یک حرکت اجتماعی به عنوان یک انقلاب عرضه شده هست. و سمیر امین و دیگر تئوریسین های نظرگاه نظام جهانی از سه انقلاب در تاریخ معاصر اسم میبرند که مهم و معیارساز بودند: انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789، انقلاب اکتبر 1900 روسیه، و انقلاب 1949 چین.
بله.
منتها امین زوهر و هدف دو انقلاب روسی و چین را در اصل گسست از مدار نظام جهانی سرمایه می داند و فونکسیون انقلاب را حل تضاد ارزیابی می کند. یعنی فونکسیون انقلاب حل تضاده. در نتیجه با این تعریف مثال هایی که می زنه انقلاب نیکاراگوا، انقلاب ایران، انقلاب کوبا انقلابات سوسیالیستی نبودن، اصلا انقلابات طبقاتی هم نبودن، انقلاباتی بودن در جهت حرکتشون در جهت حل تضادی بود که هم عینیت داشت هم در ذهن مردم بوده. در تمام اون کشورهایی که من اسم بودم مشخصا ایران و نیکاراگوه. اینی که
ولی آقای دکتر این تضادها نمیبایست مثلا بنیادی باشه؟ میخوام برگردم به اون تعریف قدیمی که انقلاب
نه میشه مثلا اینها هم بنیاده ولی اینا تفاوت میذارن. مثلا میگن که تغییر بنیادی زمانی است که یه طبقه یه رو سرنگون بکنه، که این فقط در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد و بقیه اتفاق نیفتاد. واقعا مثلا در انقلاب چین در واقع اون طبقه یه طبقه نرفت یه طبقه دیگه بیاد، بلکه اون حزبی که سر کار اومد یه تضاد عمده رو از حل کرد اون انقلاب.
بله.
اون انسان هایی که سر کار اومدن واقعا نبودن، طبقاتی نبوده، یک تغییر بزرگ تضاد جامعه بوده که حل کرده این انقلاب و اینا هم اومدن رهبری رو گرفت. حالا به سرنوشت اون انقلاب ها باز چه اتفاقی افتاد ما کاری نداریم، ولی در واقع انقلاب مخصوصا چین هم انقلابی نبود که بگیم که بس فودال ها رفتن بورژوازی اومد، اینجوری نبوده. از این نظر مثلا اگر اون کلمه بنیادی رو که اون قدیمی ها به کار می بردن به کار ببریم، سمیر امین و مزاروش و دیگران معتقدن که نه ضرورتا اینجوری نیست. اگر تضادی در جامعه باشه که برای افراد مهم باشن،
بله،
مثل اینکه من تضاد دارم با جمهوری اسلامی، من تضاد دارم با رژیم سلطنتی شاهنشاهی، این تضاد اگر عمومیت پیدا بکنه و از عینیت به ذهنیت تبدیل بشه، یعنی مردم هم قبول بکنن، مردم ایران دیگه در اون آستانه انقلاب دیگه میگفتن شاه باید برود. این شعار رو خمینی عملا از مردم گرفت و این میدونیم که انقلاب انسان‌ها را در واقع خب روش میده به وجود میاره. اینی که به نظر من خیلی این جالبه که اون زمان این نظر رو مطرح کردن، در واقع عصر گسست رو مطرح میکنن در مورد این دو انقلاب روسیه و چین و ضرورتا نمیگن اینا انقلابات سوسیالیستی بودن. بحث حالا هست که آیا اینا بودن یا نه. به نظر من سمیر امین درست برخورد میکنه، درست تر برخورد میکنه یا مناسب تر، اونای دیگه هم مناسب برخورد میکنن، ولی سمیر امین مناسب تر برخورد میکنه، میگه که این دو انقلاب انقلاب بودن ولی نه ضرورت انقلابات به صورت پرولتاریایی، انقلابات انقلاب بودن که اون گسست رو برای مدتی در واقع هم چین هم روسیه اون زمان از نظام گسست.
بله.
بله. حالا چه اتفاقی افتاد اون دیگه بحثای دیگری است که اینا هم موافقن روی اون. این که در این کانتکست در این متن اگر من به انقلاب بهمن 1357 برگردم، میگم که انقلاب ایران با اینکه از نظر ماهوی با انقلابات روسیه و چین تفاوت‌های اساسی و آشکار هم داشته، ولی مانند آنها حرکتی عادلانه در جهت گسست از مدار فلاکتبار نظام جهانی سرمایه بود که به نوبه خود در سرنوشت و رویدادهای سیاسی کشورهای مختلف همجوار ایران و در تحول سیمای ژئوپلیتیکی خاورمیانه تأثیر بسزایی گذاشت.
بله.
اینو هم گرامشی میگه، هم کسروی، هم در سرنوشت من در کتابش که یه بخشش اصلا راجع به انقلابه و انقلاب رو رد میکنه، میگه با این همه انقلاب وقتی که اتفاق میفته این انقلاب فقط در اون کشور نمیشه، بلکه تأثیر عظیمی در کشورهای همجوار میذاره. این در مورد انقلاب ایران هم کاملا صدق میکنه انقلاب 1357. نه تنها انقلاب 1357 بلکه انقلاب مشروطیت 100 سال قبل تأثیر بسزایی در کشورهای خاورمیانه در داخل خود روسیه گذاشت، در داخل ترکیه این انقلاب تأثیر بزرگی گذاشت که در نوشته های حتی نویسندگانی مثل عزیز نسیم و اینا که فقط نوول و داستان و رمان نوشتن در یا در اشعار ناظم حکمت اینا منعکسه که انقلاب مشروطیت ایران تأثیر بزرگی در کشورهای همجوار گذاشت. انقلاب 1357 هم درسته که مثل انقلاب روسیه یا انقلاب چین سرتاسری جهانی نبوده، ولی در کل منطقه به ویژه در کشورهای جهان سوم، ولی مشخصا در کشورهای خاورمیانه تحول بزرگی رو به وجود آورد و سیمای ژئوپلیتیکی خاورمیانه رو هم در واقع تحت تاثیر خودش قرار داد. پس در نتیجه این انقلاب نه بر اساس خواست نظام جهانی سرمایه، یعنی این انقلاب نه بر اساس خواست این نیروی امپریالیستی یا اون نیروی استعمارگر، نه بر طبق و خواست و تمایل زناهای مختلف متعارض بورژوازی در قدرت یا در اپوزیسیون و نه به خواست و اراده اشخاص بلگو پیوست، این اینا نبودن. یعنی این انقلاب در 26 سال گذشته که از تاریخ وقوع انقلاب میگذرد، نظرات گوناگونی درباره ریشه و عوامل و سمت سوی انقلاب بهمن 57 مطرح شدند و من اینجا اشاره میکنم که چرا این انقلاب در واقع به خواست امپریالیستا، به خواست اشخاص، به خواست خمینی، به خواست تمایل زناهای مختلف متعارض بورژوازی و یا حتی به خواست نیروهایی که انقلابی بودن بلگونه نپیوست. این انقلاب ادامه و رشد مبارزات خونین و مسالمت آمیز متعدد و منفرد گسسته و مداومی بود که در طی حدود 60 سال بعد از کودتاهای سوم اسفند 1299 و کودتای 28 مرداد سال 1332 در اشکال مختلف به بگو پیوسته و در برایند خود به مرحله کیفی خود رسیدند. و اون مرحله کیفی چه بوده؟ گسست بکنیم از نظام جهانی سرمایه و واژگون کنیم دولت و رژیم نمایندگی را ارتباطات. یعنی من فکر میکنم که این برمیگرده به تاریخ مبارزات مردم. اشخاص انقلاب به وجود نمیتونن بیارن، اشخاص اصلا نمیتونن بیان بگن که انقلاب باشه یا نباشه. بحثی که حالا بعضی از روشنفکران ایران انجام میدن که انقلاب نباید باشه، آخه انقلاب استاب نپذیره و اتفاقش دست انسانهای افراد نیستن. انقلاب در جامعه که اتفاق میفته روشنفکران وظیفه دادن یا طرفداری بکنن یا طرفداری نکنن. در نتیجه این انقلاب به نظر من انقلاب مخصوصاً 1357 رو عرض میکنن بیانگر خواست طبقات محروم و فرودست و در وسیع ترین سطح برای قطع سلطه امپریالیسم و گسست از نظام جهانی سرمایه و ایجاد ایران مستقل و آزاد و غیر متعهد بود. من اینو بیشتر اشاره میکنم به خاطر اینکه شما میدونید که خیلی ها میگن که مثلا آره انقلاب مثلا انگلیسی ها انقلاب کردن، انقلاب مشروطیت مال انگلیسی ها بوده. یعنی تضاد بین انگلستان و تزارهای روسیه اون زمان رو میارن میگن که خب انقلاب مشروطیت مثلا انگلیسی ها نقش داشتن. این واقعا از نظر علمی درست نیست، خیلی ناقصه، ناکامله. این درست نیست که به انقلاب مشروطیت به اون شکل. انقلاب 1357 هم همینجوری که میگن انقلاب 1357 رو خارجی ها به وجود آورد،
بی بی سی هم
شوروی به وجود آورد، نمیدونم
یا بی بی سی
ارتودکس های مارکسیست نمیدونم با مستبدین مذهبی وحدت کردن. این اشخاص افراد میتونن در انقلاب نقش بازی بکنن ولی نمیتونن عامل انقلاب باشن. در بعضی موارد هم این مسائل ممکنه به انقلاب مشروطیت هم انطباق داشته باشه، با انقلاب مشروطیت. این انقلاب یعنی انقلاب 1357 محصول و نتیجه اجتناب ناپذیر عملکرد تضادهای درونی جامعه، تقابل طبقات، استثمار بیرحمانه زحمتکشان، دیکتاتوری عریان که از طرف هیئت حاکمه وابسته به نظام جهانی سرمایه به مردم ایران به ویژه زحمتکشان تحمیل می شد و مقاومت و مبارزه طبقات و اقشار انقلابی علیه آن نظام بود. یعنی در واقع این مردم بودن که به پا خواستند. حالا اگر رهبریش افتاد دست یک گروه مشخصی در مراحل مختلف بلافاصله بعد از انقلاب، اون جداست از اینکه این انقلاب رو مردم انجام دادن. ولی حالا رهبریش افتاد اوایل نیروهای نسبتا دموکراتیک رهبری رو داشتن یا در رهبری شریک بودن، به دوران چیز اشاره میکنم، به دوران دولت موقت بازرگان و یا دوران کوتاه ریاست جمهوری بنی صدر. این درسته که این بوده، ولی بعدن که این افتاده دست انحصارگران حزب جمهوری اصلامی و بعدن اصولی‌گرایان اینا، یعنی در واقع تئوکراسی ولایت فقیه، این جداست از اینکه این جریانی که در ایران اتفاق افتاد این انقلاب بوده. اینو من خیلی تاکید میکنم، هم در صحبتام، هم سر کلاس، هم در کتابم. این انقلاب اراده و خواست طبقات فرودست جامعه در تن ندادن به سلطه و حاکمیت نظام جهانی سرمایه و نیز ناتوانی حاکمین کمپرادور بوروکرات ها در تحمیل و ادامه حاکمیت خود بر طبقات فرودست را دقیقاً و به روشنی نمایندگی میکرد. یعنی اینها طبقات فرودست جامعه که اکثریت جمعیت 30 میلیونی اون زمان را تشکیل میدادن اتفاق افتاد و اینها دیگه اون سلطه رو نمیپذیرفتن و این در واقع قبح این که ما علیهش برخیزیم از بین رفته بود، ترس و رعب از بین رفته بود. این که در یک مرحله از انقلاب و ناگزیری سیر تحولی آن، آمریکا وادار به عقب نشینی در برابر انقلاب و برداشتن حمایت خود از شاه در کنفرانس گوادلوپ و قبول جانشینی و جابجایی او با آلترناتیو بدیل بورژوای دیگه گردید و اینکه این انقلاب به علت کمبودهای خود در نیمه راه از حرکت باز ایستاد و در حد دست به دست شدن قدرت از یک بخش از کمپرادورها به بخش دیگر از بوروکرات‌های کمپرادور محدود ماند، هیچ گونه تغییری در ماهیت و خصلت رویدادهای عظیمی که منجر به قیام 22 بهمن 1357
گردید نمیدهد. بله، ولی در زمان اجتماعی میشه این هم گفت که اون انقلاب به دو تا از در این چارچوبی که شما انقلاب رو تعریف کردیم و به خصوص در چارچوب تعریف سمیر امین، لااقل به دو تا تضاد عمده در جامعه ایران به طور جدی برخورد کرد و جواب داد. یکی، هرچند که بازم با توضیحی که شما دادین که به کار بردن اصطلاحات شما، یک بخشی از بورژوازی کمپرادور رفت، بخش بوروکراتیک کمپرادور اومد جاشو گرفت، ولی اونم تضاد یک با مثلا قدرت خارجی، سلطه خارجی، و از اون مهمتر با این واقعیت که به خصوص بعد از انقلاب مشروطیت و تجربه جنبش ملی شدن نفت، به نظر میاد که جامعه ما به این نتیجه رسید که این مثلا سلطنت شاهنشاهی که به تبع امروز وابسته در اون روز وابسته به خارج بوده، این دوتا رو با هم نمیخواد. یعنی تضاد با این دو، با هر دوی این نیروها، یعنی تلاش این بود که با اونا حل بکنه، با هر کرد
هرچند. منم مثلا خیلی فکر میکنم که این چجوری اینو فرموله بکنم که با اون نظرگاهی که سمیر امین در کل میگه، بدون اینکه به انقلاب ایران اشاره بکنه، با اینکه انقلاب ایران رو میپذیره که انقلاب بود، همین دیگه مثلا مردم ایران در نظام شاهنشاهی، نه ضرورتا واقعا مشروطه ها، در نظام شاهنشاهی در ایران بوده، این نظام شاهنشاهی در واقع دو تا چیز رو در خودش نهفته داشته. یکی استبدادی که خودش اعمال میکرد بر مردم ایران،
بله.
و مردم ایران هم اینو میگفتن این استبدادی که بر ما تحمیل میشه فقط از طرف یک شخص مشخصی نیست، بلکه یه نیروی پشتش اینه و اونم خب آمریکا بود دیگه،
بله.
زمان. یعنی مردم به دو زریان رو در یک قالب میدیدن دیگه و به دستگاه همیشه فوش میدادن،
بله.
مردم عادی رو میگم در کوچه بازار. اینی که اون اساسا همون نظری که شما هم به درستی مطرح کردید،
من اون در رابطه با این به اصطلاح چون امروز چند دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، میخواستم سوال بکنم که به خصوص با نظر با اون نظری که سمیر امین میده و با توجه به اون سه اصل اساسی خلق که شما در تحلیل هاتون بهش اشاره میکردین در تحلیل مثلا تحولات ایران، خواستم اینم در اون چارچوب چطور میشه؟ الان میشه اینجوری سوالت، میتونین اینطوری نگاه بکنیم که با توجه به اون سه اصل اساسی خلق که شما به طور دائم مثلا ستون پایه بحثتون و نگاهتون و مسائل هست، میشه اینطوری نگاه کرد که مثلا انقلاب از جمله برای مثلا حل تضادهای اجتماعی یا مجموعه تضادهای عمده هر جامعه و تضادهای عینی هر جامعه است برای متحقق کردن اون سه اصل.
اون سه اصل، بله.
درست، یعنی در اون چارچوب
نظام شاهنشاهی من فقط واقعا فرموله میکنم اون نظرگاهی که مردم به سادگی مطرح میکردن،
بله.
اون نظام شاهنشاهی در اون 25 سال مخصوصا 25 سال تاریخ اون زمان ایران، از 28 مرداد سال 1332 تا بهمن 1357،
بله.
در این 25 سال رژیم سلطنتی نظام شاهنشاهی، اینو خیلی تاکید میکنن که با نظام سلطنتی مشروطه قاطی نشه،
بله.
رژیم سلطنتی شاهنشاهی ایران استقلال ایرانی که از دست داده بود،
بله.
استقلالی در ایران نبود اون زمان، تمام خیابون ها و کوچه ها و کتابخونه ها و رادیو ها و تلویزیون ها و کاباره ها افتاده بود دست
اصلا پایگاه قدرتیشون، بله. خارج از ایران بود.
نتیجه اگر قبول بکنیم که خب هم سمیر امین به درستی اینو شرح داده که آزادی و دموکراسی پایگاه مادیشون استقلال یک کشوره،
بله.
در رابطه با سنگال بیشتر نظر داده، در رابطه با مصر که پدرش اهل مصر بوده نظر داده، و در رابطه با فرانسه که مادرش هم از فرانسوی بوده اینا رو خوب شرح داده و مطالعات درخشانی در رابطه با این سه کشور انجام داده. استقلال پایگاه مادی و محیطی هر نوع آزادی و دموکراسی که انسان ها در جوامع خودشون میتونن رشد بدن، ولی این رشد در واقع باغبانی و این در واقع دادن ثمره از این رشد یعنی آزادی و دموکراسی و مخصوصا عدالت اجتماعی امکان نداره بدون استقلال و در واقع گسست از اون نظامی که همیشه خواهان اینه که استقلال اون کشور رو عملا زیر پا بذاره و از بین ببره. اینی که در واقع نظام شاهنشاهی در تضاد بود با استقلال ایران، چون استقلال ایران رو نفی میکرد،
بله.
وقتی که استقلال ایران رو نفی میکرد برای اینکه پا بر جا بمونه نمیتونسته به نیروهای ملت مردم وابستگی داشته باشه، در نتیجه وابسته میشد به خارج و اون وقت آزادی که نبود، خب عدالت اجتماعی امکان نداری در یه جامعه شما عدالت اجتماعی رو بیارید ولی آزادی نباشه در اون جامعه،
بله.
اینی که من فکر میکنم که اون تضادی که سمیر امین میگه که در یه جامعه که انقلاب اتفاق میفته یه تضاد رو حل میکنه و با واقعا این در مورد انقلاب 1357 هم صدق میکنه که این تضاد بوده در ذهن مردم و در عینیتش هم ما میتونیم داکیومنت بکنیم، یعنی اسنادش رو دقیقا مطرح بکنیم که وجود داشته. این سه از اون سه مؤلفه رو اون رژیم شاهنشاهی 25 ساله شاهنشاهی تقریبا زیر پا گذاشت یکی بعد از دیگری، و شاهی که عجیب غریب مورد محبوب مردم نبود ولی قابل تحمل بود،
به
پادشاهی تبدیل میشه که نامحبوب بوده ولی هنوز به اصطلاح به خاطر قدرت سیاسی و ساواک و عرض شود نظامی لجیتیمیسی خودش رو حفظ کرده بود. در سالهای انقلاب به اصطلاح اون مشروعیت هم از بین میره، یعنی ما با رژیمی سر و کار داریم که هم محبوب نبوده سالها و همین که در اواخر نه تنها محبوب نبوده بلکه مشروعیتش هم حتی از نظر نظامی از دست داده بود.
بله.
چه سرنگون میشه. و اون سه مؤلفه خاص مردم ایران بوده بدون اینکه فرموله بکنن. مردم ایران نیشنن که مثل ماها مثل روشنفکران و مورخین و دانشجویان تاریخ کارشون نیست که بشینن اینها را فرموله کنن. این وظیفه ماست که فرموله میکنیم که مردم چه میخواهند،
مردم
مداخله بکنیم در امورشون. میگیم که مردم مثلا نان میخواهند، مردم آزادی میخواهند، مردم علاقه دارن یا سینما برن یا مسجد. آزادی درسته؟ مثلا ما تو تبریز داشتیم دیگه، بعضی از دانشجویان سر کلاس من، بعضی از دانش آموزان علاقه نداشتن به سینما برن، علاقه داشتن به مسجد برن.
بله.
مثلا من یکی از اونایی بودم که هم به مسجد میرفتم هم به مدرسه و هم به سینما. یک دم مثلا مسجد رو قبول نداشتن، ولی این یعنی طول نکشید، یه مدت کوتاهی بوده بعدن خفقان اومد دیگه. مثلا در دانشگاه های ایران کسی نمیتونست بره دانشگاه ایران و مثلا مخصوصا خانم ها بدون، یعنی حتما میبایسته بدون حجاب بگردن ولی سنیسی میکرد. درست برعکس اوضاع فعلی ایران حالا، یا مثلا در ترکیه در فرانسه. این آزادی خیلی مهمه و مردم این آزادی رو واقعا میخواستن. خب ما هستیم که اینا رو فرموله میکنیم به اون شکل سه مؤلفه و فکر میکنم که سمیر امین دقیقا اشاره میکنه به این خیلی فرموله کرده در یه سطح تئوریکی عمومی در سراسر جهان به خاطر علاقهش، محبتش به کشورهای جهان سوم بیشتر مثالها رو از جهان سوم.
بله
بله.
خیلی ممنون آقای دکتر،
تشکر میکنم.
پس ما انشاءالله در گفتگوی آینده به این به دنباله این بحث برمی ادامه خواهیم داد و به ویژگی های انقلاب ایران همچه که صحبت کردیم.
حتما.
اما من خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یه جایی هم به این بپردازیم که آیا و از کجا این به صدا توهم ایجاد شده و یا این باور ایجاد شده که انقلاب حتما مترادف با خشونت است.
بله. حتی بعضی ها میگن که شما که مثلا اصلاحات مثلا نمیخواهید،
بله،
مثلا انقلاب خونین میخواهید، مثل اینکه خونین و انقلاب با هم میرن.
بله دقیقاً.
و اینو هم باید صحبت بکنیم.
بله. بله. با سواد کم بنده و مطالعات کم بنده،
بله،
این است که واقعا انقلاب اصلا همچین مفهومی رو نداره.
درسته.
و حتی اگر به قول فرمایش شما انقلاب برای متحقق کردن اون سه مؤلفه اساسی باشه، اصلا نمیتونه خشونت آمیز باشه، همینجوری که
بله،
انقلاب مثلا انقلاب 57 نبود در واقع.
بله کاملا
معروف به انقلاب گل بر گلوله.
بله.
و این
هم انقلاب مشروطیت هم نبود،
یا انقلاب مشروطیت.
بله. انقلاب مشروطیت سالها سال اصلا نخشونت بوده درش، مردم به مبارزات مسالمت آمیز، مخصوصا ویژه مسالمت آمیز از یک کشور به کشور دیگه تفاوته. در ایران مردم مبارزات رو فقط از طریق مجلس به جلو می بردن.
بله.
اول بمباران شد ولی مردم دوباره برخواستند و گفتن که حالا که تهران رو گرفتیم، محاصره کردیم، تهران رو تسخیر کردیم، محمد علی شاه رفت، ما تحت حمایت پادشاه جوان ایران میریم پای ایجاد مدرسه دوم، مدرسه سوم. هیچ وقت اینها در واقع انقلاب رو خونین نکردن. سالها سال، حتی تا اواخر انقلاب خونین نبود. تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد، مداخله وسیع خارجی ها، مخصوصا تزارهای روسیه و انگلستان، انگلستان در جنوب و تزارها بخش بزرگی از نواحی شمال ایران رو تسخیر نظامی میکردن، اونجاها ما علائمی از مبارزات مصالحت آمیز بازم میبینیم و در مقابلش مبارزات در واقع قهرآمیز نزج پیدا میکنه، که این نشون میده که باز هم چیز بوده، در واقع اسلام ناپذیر بوده.
بله آقای دکتر پارسا بناب، خیلی سپاسگزارم و انشالله که تا هفته آینده که دنباله این بحث رو بگیریم تا به سالروز انقلاب برسیم. خیلی ممنون، شبتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب در رابطه با تعاریف علمی انقلاب از دیدگاه‌های مختلف و ربط اونها به انقلاب 57 در ایران توجه می‌فرمودید. این گفتگو رو انشاءالله در هفته آینده ادامه خواهیم داد. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.